صحبت میکنه و حالا و بعد میگه مسلمون ها هستند که این حاله رو اومدن اطراف پیامبر خودشون ایجاد کردن و بعد دوباره ابراز شگفتی میکنه و محکومش میکنه که چرا مسلمون ها دارن مقابله میکنن. ببینید با چنین تصویر سازی که در عالم مشاهده میشه اسلام واقعی معرفی نمیشه. باز یه هدف دیگه که اونا مد نظرشون هست و ما امروز میبینیم نزاع های رو میان مسلمون ها برمی انگیزانند، کشورهای غربی به ویژه کشورهای استعمارگر، حالا حرص زیادی برای پرتو افکنی میان مواضع اختلاف دینی تو جهان دارن، بحثش شیعه و سنی که میان مطرح میکنن و اون اختلافات مسلمون ها رو میان بزرگ میکنن و حالا اون اشکالاتی که ممکنه باشه یا حالا فرقهایی که تو مذهب باشه اون رو میان تبدیل به نزاع و کشمکش میکنند و اصرار رو این مطلب که بیان بین مسلمون ها اختلاف، نزاع و درگیری ایجاد بکنند و یه جورایی میان مسلمون ها و اقلیت های دینی و مذهبیشون اشکال ایجاد میکنه و حتی اقلیت های میبینیم تو کل عالم تو هر فرقه اقلیت دینی متعددی وجود داره و به حال هر کدوم برای خودش اعتقادات و باورهای خودش رو براش ارزش قائل میشه. یا بحثی که ما میبینیم تو حتی اشغال سرزمین های اشغالی، تلاشی که تو اونها تو این قسمت داشتن و تو جنگ های فرهنگی که با اسلام دارن، جنگ هایی که در تاریخ اسلام به جنگ های صلیبی معروف شده و جورایی بهانه آزاد سازی شهر مقدس یا شهر قدس از دست مسلمان ها، اینا چیزای اون چهره اسلام واقعی رو اینها یه جور دیگه میان معرفی میکنند و به هر حال شنونده ها و بیننده ها بر اساس اون چه که به اونها ارائه میشه، مخاطب اون چه رو که دریافت میکنه بر اساس اون میاد مطلب رو بیان میکنه. یا فعالیت حالا فعالسازی فعالیت های تبشیری که اونها دارند، یه جوری میتونیم اینو یه نوعی رابطه مثبت میان افزایش حراس غربی ها از اسلام و شدت فعالیت های تبشیری یا همون فعالیت های میسیونری که اونها دارند، حالا یه جوری انگار که اونها تلاش دارن برای مسیح کردن مسلمان ها و وارد کردن اونها به حالا محبت حضرت مسیح و این حیله هایی که متاسفانه امروزه میبینیم غربی ها برای جبران نفرتشون از اسلام میان ابراز میکنند و حالا تو جهان اسلام تو کشورها فقر فرهنگی دارند و یا از ثبات سیاسی برخوردار نیستند، میبینیم این مسئله خیلی زیاد جریان داره و داره اتفاق میفته که متاسفانه باید مراقب این حالا مسئله مهم باشیم و تو این قسمت ها باید معرفت افزایی داشته باشیم، خصوص اساتید ما تو دانشگاه های ما، اون کسانی که کنگره های دستشونه، اون کسایی که میتونن سخن بگن، رسانه های ما، اونایی که فعالیت اونهایی که تو شبکه های مجازی فعالیت های علمی دارن و حال این سالتی که بردوش دارن و تو این قسمت باید معرفت افزایی کنن، همطور که مقام معظم رهبری فرمودن و جوان های ما به این مسئله نیاز دارن و حتی ما میتونیم از بین خود جوان ها گروه هایی رو بیایم انتخاب بکنیم که خودشون تو این قسمت بیان و فعالیت داشته باشن.
خیلی متشکرم، یک فرصتی را از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه باش خواهیم.
اسلام هراسی و اسلام ستیزی و پروبال دادن به آن توسط شماری از سیاستمداران و رسانه ها مدت هاست که مسلمانان و نهادهای حقوق بشری را در انگلیس به واکنش و هشدار واداشته.
ما در تلاشیم تا اسلام هراسی به عنوان شکل جاری و غالب نجات پرستی در جوامع غربی معرفی شود. امروز در جهان دیگر جای امنی وجود ندارد.
شماری از افراد در این کشور که قدرت رو در دست دارن هنوز فکرشون مطابق دوران استعمار کار میکنه.
افزایش حملات به مسلمانان و مراکز اسلامی در انگلیس، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و شورای مسلمانان این کشور را بران داشت تا از دولت انگلیس بخواهند به تبعیض در تأمین امنیت مسلمانان پایان دهد.
اسلام هراسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی طی سالهای اخیر بنا بر شکایات ثبت شده مدام افزایش بوده. این در حالیه که بسیاری از موارد حمله به مسلمانان و مراکز اسلامی گزارش نمیشه، چون تجربه کردن پیگیری لازم صورت نمیگیره.
بنابر اعلام کمیسیون حقوق بشر اسلامی و شورای مسلمانان بریتانیا، در حالی که 52% حملات ناشی از نفرت دینی علیه مسلمانان و مراکز اسلامی است، دولت انگلیس برای تأمین امنیت و حفاظت از هر نهاد یهودی حدود 25 هزار پوند اختصاص داد، اما برای حفاظت از مساجد و مراکز اسلامی در انگلیس کمتر از 500 پوند در نظر گرفت. وزارت کشور انگلیس با اشاره به شکایات ثبت شده در ادارات پلیس این کشور اعلام کرد حملات ناشی از نفرت دینی در این کشور طی یک سال گذشته با حدود 40% افزایش به بیش از 49,000 فقره رسید که 2 برابر 5 سال گذشته است.
از سکوت تا بایکوت رو میشنوید ویژه برنامه رادیو گفتگو به مناسبت هفته وحدت. در این برنامه نگاهی داریم به نقش رسانه‌های غربی در ترویج اسلام حراسی. حجت الاسلام و المسلمین علی گودرزی مدرس حوزه و دانشگاه و خانم دکتر طاهره زرنگار عضو هیئت علمی دانشگاه مهمانان این برنامه از سکوت تا بایکوت هستن. آقای گودرزی، در بخش قبل یک اشاره‌ای داشتید به عنوان نمونه کتاب‌هایی که در غرب منتشر شده برای معرفی اسلام مورد علاقه خودشون. از طرف بخوایم نگاه بکنیم در حوزه رسانه‌ای و بحث اسلام حراسی که در مورد صحبت می‌کنیم، در رسانه‌های غربی از چه روش‌هایی برای ترویج و گسترش اسلام حراسی استفاده میشه؟
عرض به خدمت شما، برجست سازی بعضی از اختلافات و حاشیه هایی که تو فضای عرض کردم خدمتون، خوب طبیعتاً یک همچین دینی با یه وسعت بسیار بسیار فراگیری که 1.5 میلیارد انسان رو دربر میگیره، خب به لحاظ اجتماعی خیلی روشنه که فرقه ها، مشرب ها و نهله های مختلفی درش وجود خواهد داشت، که مثل بقیه ادیانی که توی جهان هستن. اینکه میاد بعضی برداشت های خاص بیشتر بازتاب داده میشه، بعضی قواعد های خاص بیشتر پژواک رسانه ای پیدا میکنه، خب این پژواک بیشتر، این توجه بیشتر برای من مخاطبی که بیرون از این فضا هستم و ناآشنا هستم، خب ممکنه برای کلیت اون دین، اون مکتب، از این دریچه خاص یک ذهنیت رو ایجاد کنه. یعنی من اسلام رو، یعنی اینجوری خدمتتون بگم، الان مخاطب غربی عام تا کلمه اسلام رو بشنوه، شاید اگر دیدید بعضی از این حالا برنامه‌های تفریحی رادیو تلویزیون افسانه که میگم، مثلا این کلمه رو که شنیدید، کلماتی که یادتون میاد، اگه بخوایم بگیم مثلا حالا کلمه اسلام میشنوید چی یادشون میاد، حتی بعضی مثلا افراد خاص، مثلا اسامه بن لادن، نمیدونم فلان فرد، فلان فرد، این خب اینا یک ذهنیت طبیعی نیست، اینا میوه و خروجی کار رسانه‌ای هست که او مخاطب غربی داره دریافت میکنه، و این طبیعتا تحت عرض با خدمت شما تأثیر اون روش‌های رسانه. بازم من اجازه میخوام که رو این نکته تأکید کنم که لزوماً خیلی سخت و یه جوری که به مخاطب خیلی سریع لذیه اینجوری برخورد نمیکنن معمولا رسانه هاشون، یعنی حتی در ظاهر سعی میکنن این القا رو داشته باشن که ما اساسا با دین اسلام مشکلی نداریم، بلکه با بعضی کلماتی که به این اسلام سیاسی، اسلام نمیدونم مثلا افراطی، اسلام جهادی، اسلام، این کلمات رو، در صورتی که وقتی عرض به خدمت شما میان بعضی از برش های خاص افراد مخاطب خودشون، یعنی میبینید مثلا رفرنس های متعددی که مثلا فلان تروریستی به آموزه های قرآنی و امثال اینا میده، اینا کاملا بازتاب پیدا میکنه، اینا برجسته میشه، یا حالا تو فضای غرب جای خود داره، تو فضای، اجازه بدید فضای جامعه خودمون من خدمتتون مثال بزنم، که گاهی وقتا تو کلاس دانشگاه شده مثلا فلان جوان دانشجویی که خب طبیعتا تو جهان کنونی داره زندگی میکنه، با فضای مجازی، با مثلا نمیدونم موبایل خودش، با خیلی از اطلاعات و دیتاهای مختلفی مواجه هست، مثلا در مورد فلان نکته ریز حقوقی اسلامی ذهنیتی پیدا کرده، در مورد فلان کتاب از تاریخ اسلام که ما ده ها کتاب مشابه این داریم، فلان مطلب ریزشی که ذهنیتی پیدا میکنه، من قبل از اینکه اصلا پاسخ رو بهش بدم میام مثالهای مشابه رو میزنم از ایان دیگه، میگم فلانی خب الان فلان دین هم در جهان این تعداد عرض به خدمت شما کسانی رو داره که اون دین رو پذیرفتن و این فراگیری وسیع رو داره، حالا بیاین بعضی از کتابایی که عرض به خدمت شما منبع اصلی در اون دین محسوب میشن، بعد شما میایید صدها و صدها مورد خیلی خیلی مبالغه آمیزتر و شدیدتر از اون موردیه که اومدن از فلان کتاب مثلا اسلامی پیدا کردن کنارش میگذارم. میگم سال چرا این در فضای رسانه ای خیلی بازتابیدا نمی کنه؟ آیا یه تصادفه؟ به نظر میرسه شاید عرض به خدمت شما تصادفی نباشه، و همچنین عرض به خدمت شما اتفاقات سیاسی که به نحو گزینشی بازتاب پیدا میکنن. الان واقعیت اینه خیلی از مخاطبان رسانه در فضای غرب هنوز ذهنیتی که دارن از مثلا قضیه فلسطین که خب بالاخره یک مواجهه سیاسی خیلی خیلی جدیه توی قرن اخیر ما هست، یک ذهنیت کاملا مظلوم از اون فرد صهیونیستی که هزاران کیلومتر دورتر بلند شده اومده در سرزمین یه مردم دیگه، یه ملت دیگه داره زندگی میکنه، و از اون طرف از مدرن ترین سلاح‌ها با خشن ترین وجهی هم استفاده میکنه، غالبا یه ذهنیت مظلومی دارند که این انسانهای کم فرهنگ و خشن مثلا مسلمان اومدن امنیتشون رو تهدید میکنن، اونها رو نمیذارن زندگی کنن، و این عرض به خدمت شما گزینشی برخورد کردنه با این واقعیت خب طبیعتا یه ذهنیت رو در فضای مخاطب ایجاد میکنه. خوب هست حالا یه خاطره هم چند شاید مثلا یکی دو هفته قبل برای من پیش اومد، حالا فرصتی هست من اینم خدمتتون عرض کنم و شاید برای شنوندگان ارجمند برنامه خالی از لطف نباشه، من چند هفته قبل توفیق شد ملاقات کردم چند نفر از عزیزان آلمانیول اصلی رو که عرض به خدمت شما به دین اسلام مشرف شده بودن، و حالا صحبت‌های اینها و بعضی خاطراتی که مطرح می‌کردن خیلی حیرت انگیز بود، من جمله حالا اون خانم تو این جمع حضور نداشتن ولی خب از یکی از خانم‌هایی که کاملا جرمن بودن و عرض به خدمت شما قبلا هم خب دین اصلا هیچ آشنایی با اسلام نداشتن، و ایشون میاد مطالعه می‌کنه و مسلمان میشه، نحوه برخوردی رو که نقل میکردن که این خیلی شایع هست در افراد غربی که میان مسلمان میشن، شما جناب حسین اینو تصور بفرمایید این حجم تبلیغات وسیعی که توی غرب وجود داره در مورد پلورالیسم دینی، اینکه شما دین خیلی راحت از یه لباس راحت‌تر شما میتونید مثلا دینتون رو عوض کنید، بالاخره حق انسان هر دینی دوست داره داشته باشه و خیلی راحت میتونه عرض به خدمت شما این رو تغییر بده، و این بالاخره حالا فضای عرفی بودن و سکولار بودن و لایک بودن و مثلا امثال اینها شما نگاه کنید، خب طبیعتاً توی یه همچین بستر فرهنگی با همچین آموزه‌هایی خب قاعدتاً این خانم که تصمیم میگیره دینشو عوض کنه نباید با مشکل خاصی مواجه باشه، در صورتی که چیزی حدود 15 سال این خانم کاملا بایکوت میشه از سمت خانواده خودش، و خانواده خودش خیلی حتی شدیدترین و تندترین برخوردها رو دارن. میدونید چرا این برخورد صورت میگیره؟ چون ذهنیت اونها از اسلام اساسا به عنوان یک دین که این که شما انتخاب کردید دین مثلا تغییر کنه اصلا اینجوری نیست، یعنی ببخشید مثل کسی که دیدید مثلا عضو یه خانواده بیفته توی بزهکاری بره یه جرم خیلی خیلی ناهنجار انجام بده، خب طبیعتا این راحت از سمت بقیه اعضای خانواده تحمل نمیشه، واکنش نسبت بهش دارن. و خیلی جالب بود بعد از تعریف میکردن بعد از 15 سال اینکه حالا دورا دور بانک کاملا بایکوت کرده بودن، کاملا معترض بودن و خیلی رفتارهایی که برای خانم خیلی خیلی سخت تموم شده بود تحمل اینها، دیده بودن تازه ذهنیت تغییر پیدا کرده بود که نه اینم یه دینه و ایشون هم اصلا یک آدم خشنه، نمیدونم عرض به خدمت شما، کسی که اساسا قابل تعامل نیست، یک بزهکار، یک آدم آنتی سوسیال، یک آدمی که اصلا غیر قابل تعامل این نیست. و بعد از 15 سال زمینه پذیرش اعضای خانواده ایشون برای اسلام فراهم شده بود و خیلی جالب بود. یک کار پژوهشی که این خانم آلمانی انجام داده بودن در جلسه رونمایی از این، پدر ایشون عرض به خدمت شما و بقیه اعضای خانواده برای اولین بار حضور پیدا کرده بودن که برای دوستان این خانم خیلی این شگفت انگیز بود که این خانم انقدر عرض به خدمت شما تونسته بود بالاخره موفق بشه که این زمینه منفی سلبی خیلی شدید رو تغییر بده. الان غالبا میتونیم بگیم حتی یه جریان اجتماعی هم جناب حسینی همین نکته هست، یعنی خیلی از کسانی که اسلام رو انتخاب میکنن تو فضای اروپا اولش با یه برخوردهای سرد و با یک بایکوت، با یه برخوردهای منفی از سمت خانواده و اطرافیان مواجه میشن، ولی بعد از 5 سال 3 سال 7 سال که میبینن اتفاقا چه دین خوبی، چه عرض به خدمت شما آموزه‌های اخلاقی زیبایی، چه نکات فرهنگی خیلی زیبایی، بعد شما میبینید که اتفاقا 180 درجه مسیر تغییر میکنه و خیلی راحت این فضا جا باز میکنه برای پذیرش اسلام از سمت اونها.
متشکرم خانم زرنگار. شما رسانه‌های غربی رو چطور تحلیل میکنید و از چه روش‌ها شگرت‌هایی استفاده میکنن در ترویج اسلام حراسی؟
بله، استفاده کردیم از فرمایشات استاد بزرگوار. همونطور که مستحضرید، گروه‌های قدرتمند با تسلطی که بر جریان اصلی رسانه‌ها، حالا به عنوان یکی از منابع قدرت تو دنیای جدید، به شکل هوشمندانه میان عمل می‌کنن و در این راستا حالا روش‌ها و ابزارهای جدیدی رو تو انتقال پیام و اقناع مخاطب میان به کار می‌برن. خب از همین جهت هستش که ما میبینیم تو بحث اسلام حراسی و ضدیت با اسلام و مسلمانان، امروز از مفاهیم قدیمی و عامیانه نژاد پرستی، حالا مثل رنگ پوست، نوع نژاد، نژاد برتر یا نژاد پست و چیزهای شبیه این و اختلافات آشکار مذهبی میبینیم صحبتی به میان نمیاد، بلکه در مقابل با ابزارهای دیگه ای میان پیام خودشون رو به شکل باورپذیر و توجیه پذیر به مخاطب ارائه میدن. مثلا مسئله که امروز در بحث اسلام حراسی تو رسانه‌های غربی و حالا رسانه‌های بریتانیایی می‌بینیم مطرح میشه، تأکیدی که بر تمایزها و تفاوت‌های مسلمان‌ها با جامعه میزبان هستش که پس از روشن کردن تفاوت‌ها تلاش می‌کنن که ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگ مذهبی خودشون رو بیان توی جایگاه برتری و ارزش‌ها و ویژگی‌های فرهنگ مذهبی مسلمان‌ها رو توی مرتبه پایین‌تری قرار بدن، یا به عبارت دیگه میان بعد از تمرکز بر روی اختلافات تو مرحله بعد اقدام فرهنگ‌ها و ارزش‌های غربی رو میان به عنوان یک ایدئال معرفی می‌کنند و در نهایت می‌بینیم پیامد این چنین گفتمانی مخالفت و بیگانه انگاری سایر فرهنگ‌ها و ارزش‌ها قلمداد میشه، در حالی که اسلام این دین کاملیه و ما تو بحث صله رحم، تو بحث چه می‌دونم میهمانداری، احترام به میهمان و تعارفاتی که داریم حرف اول رو میزنه، ولی متاسفانه اونها مطلب رو یه جور دیگه میان عنوان میکنند و اون دید و نگرش رو که خودشون دارن میخوان به مخاطب القا بکنند. میتونیم بگیم رسانه ها با استفاده از منابع مالی قابل ملاحظه و شبکه های متنوع خودشون تلاش دارن که یه تصویر نامناسبی رو بیان ارائه بدن و حالا هر چندم که مسلمون ها بیان تلاش بکنند که بخوان این تصویر نادرست رو تصحیح بکنند یا حتی مقابله بکنند با اون، باز میبینیم به پای اونها متاسفانه نمیرسن، به دلیل اینکه اونها یه جورایی کل عالم رو میان در دست خودشون میگه و یه جورایی تلاش های مسلمون ها یا بیفایده میشه یا کم فایده و اونها جنگ های جهانی رو میان ازش استفاده میکنن، تجربه هایی که داشتند یا دوران جنگ های سرد یا جنگ های حالا اونجایی که توان بسیار حرفه‌ای رو در تبلیغات خودشون تو انتقال پیام های مورد نظر خودشون دارن و متاسفانه اینا چیزایی هستش که مسلمان ها از اون یا بی بهره‌اند یا کم بهره هستند و رسانه های غربی از حوادث 11 سپتامبر یا حوادثی که اتفاق افتاده میان بیشترین سوء استفاده رو میکنن و حتی ما میبینیم در تلاشن که مسلمان ها رو بیان تروریست قلمداد کنن، تهدیدی برای امنیت غرب معرفی بکنن و این باعث میشه که هم از گسترش اسلام جلوگیری بکنن و هم یه جورایی جنگ هایی رو میان ایجاد میکنن، جنگ افغانستان، جنگ عراق، جنگ سوریه، جنگ یمن، میان رو توجیه میکنن برای اون چیزهایی رو که خودشون میخوان، سوء استفاده هایی رو که خودشون دارن. یا تلاش ها و جریان هایی رو ما تو سالهای اخیر میبینیم که منجر به شکل گیری برخی از جریان های اسلام ستیزی و اسلام حراسی تو حالا غرب شده. میتونیم یه جورایی دیگه بگیم که اگه یه نگاه کلی به بحث اسلام حراسی داشته باشیم در بین رسانه های غربی، میتونیم سه محور اصلی رو بیایم شناسایی بکنیم و بگیم که عموماً اغلب اخبارشون و گزارش هاشون و مقالات و نوشتارهایی که دارن درباره مسلمانان و درباره اسلام بر نقاط محوری هستش که سازماندهی و بیان میشه. یکی همون طرح مباحث تاریخی است، یکی تأکید بر تمایزات فرهنگی و مذهبی است و یکی هم طرح مسائلی هستش که مربوط به خشونت و منازعه و تروریسم هستش که حالا فرصت نیست که بخوایم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دو تا یک دقیقه فرصت داریم نکات پایینی و جنبندی مباحث رو داشته باشیم در خلال بحث، همزمان با بررسی موضوع راهکارهایی هم برای مقابله با این جنگ رسانه‌ای دشمن مطرح میشد. در جنبندی هم این موضوع رو انشاءالله هر دو بزرگوار در موردش صحبت خواهند کرد. یک دقیقه آقای گودرزی خدمتون هستیم.
اگر از جنبای توصیفی اسلام حراسی بگذاریم و خیلی خوب جنبندی فرمودید، این که بخوایم به جنبای ایجابی هم برسیم که ما در مقابل باید چه کار کنیم، من استشهاد میکنم به این آیه قرآن. شاید راهکار ما رو این آیه قرآن بیان کرده، فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا علیکم. ما چاره ای نخواهیم داشت مگر از طریق همان ابزارهایی که به ما هجمه شده است ورود کنیم. یعنی تا وقتی که ما یک ورود تام و تمام و عمیق و علمی در فضای رسانه‌ای نداشته باشیم، فکر می‌کنم ماجرا متأسفانه به همین حالت ادامه پیدا خواهد کرد. واقعیت اینه که ما تو این زمینه خیلی کارآمد نیستیم. باید ما بتوانیم رسانه‌های قوی و کارآمد ایجاد کنیم.
انشالله خانم زرنگار یک دقیقه.
خواهش میکنم. پدیده اسلام حراسی در جهان معاصر ما به خصوص از نوع رسانه‌ای اون، پدیده‌ای که حالا با عناصر پیچیده، لایه‌های متعدد و آثار عمیقی ما مشاهدش هستیم. لذا تعامل با این پدیده مقتضی به کارگیری همه تلاش‌های ممکن تو جهان اسلام با هدف دستیابی به حالا راهبردی فراگیر هستش و این لازمه دستیابی به چنین راهبردی ما میتونیم بگیم تعیین نشانه‌های الگویی مرجع و منسجم و یک دست هستش که راه‌های تعامل به این پدیده رو میاد تنظیم می‌کنه. آیه قرآن خیلی قشنگ راه مطلب رو ما میاد بیان می‌کنه و ادو لهم مستطعتم من قوة.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از جناب آقای گودرزی و سرکار خانم زرنگار و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. خوب و خوش باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنید برنامه از سکوت تا بایکوت رو که بررسی واکاوی نقش رسانه‌های غربی در ترویج اسلام حراسی پرداخت. اگر که مایل باشین برنامه رو مجدداً بشنوید، سری بزنید به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir. اونجا هم میتونید این برنامه رو مجدد بشنوید، اصطلاحاً اون رو دانلود یا دریافت بفرمایید و حتی متن مکتوب بخشی از این برنامه رو هم اونجا برای شما عزیزان ما قرار دادیم که شما بتونید از اونها استفاده بکنید، به ویژه عزیزان پژوهشگر. بریم اتاق فرمان، دقایقی از اتاق فرمان در خدمت شما باشیم و برگردیم باز ادامه برنامه رو بشنویم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب بخشی رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم، یک بخش کوتاه، یک برنامه کوتاه با عنوان گلبرگ، ویژه هفته کتاب. به امید اینکه اهل کتاب و اهل مطالعه باشیم و لحظاتمون رو با مطالعه کتاب غنی کنیم.
گلبرگ. جامعه وقتی سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانش باشد. سلام، مجتبی تبریزی نیا، عضو شورای سیاستگذاری هفته کتاب.
به نام خدا. امروز جمعه 24 آبان 1398، 27مین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران هست که با شعار حال خوش خواندن در حال برگزاری هست. امروز اگرچه جمعه هست ولی در تقویم همزمان با روز کتاب، کتابخانه و کتابدار نامیده شده. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این روز به همین مناسبت برگزار میشه جشن ملی کتاب هست که از نهاد کتابخانه های کشور برگزار میشه. ولی این جشن به دلیل اینکه در جمعه قرار گرفته، روز گذشته پنجشنبه در یزد پایتخت کتاب ایران برگزار شد. این روز البته مناسبت دیگه هم داره، ولادت حضرت محمد پیامبر عظیم الشان ما هست و همچنین ولادت امام جعفر صادق. به همین مناسبت در هفته کتاب ما تلاش کردیم برنامه‌های متناسبی رو هم داشته باشیم. از همین رو ما برنامه‌ای داریم با عنوان جشن با کتاب محمد که البته فردا شنبه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار میشه و در اون برنامه به دلیل اینکه خب معجزه پیامبر هم کتاب بوده و همزمان با برنامه هفته کتاب شده، ما در اون برنامه تلاش خواهیم کرد از پژوهشگران و مؤلفان برتر و شاخص در حوزه سیر پژوهی و مطالعات مربوط به حضرت محمد تجلیل بکنیم به همراه مجموعی از برنامه‌های دیگه. به دلیل همین همزمانی فرخنده همچنین یادمانی به صورت پوستر چاپ شده که اثر خوشنویسی هست و با مضمون کتابی و اشاره به حضرت محمد هست. علاوه بر این مواردی که عرض کردم، دو تا برنامه دیگه هم ما داریم. نخست پنجمین جشن ملی مترجمان هست که از سوی کانون انجمنهای صنفی مترجمان برگزار میشه و دیگری اختتامیه 36مین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران هست که این جشنواره هم همزمان با هفته کتاب البته برگزار میشه، اما اون موضوع و اون بخش که کتابی هست بخش مربوط به سینمای اقتباسی هست که به فیلم‌های برگرفته از کتاب می‌پردازه و در این برنامه که امروز برگزار میشه خانه کتاب هم مشارکت داره و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.
بخشی از یک کتاب با خوانش شما.
سلام، ولی نعمت ما ایرانی ها حضرت رضا علیه السلام یه دعای دلنشینی دارن معروف به دعای رضویه که درباره امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریفه که دعای بلندی نیست اما بسیار زیباست و معارف بلندی در خودش داره که آقای دکتر سید مجتبی حسینی در کتابی به نام در ولایت مهدی این دعا رو به تفصیل و به زیبایی شرح داده. در صفحه 75 نویسنده در شرح بخشی از دعای رضویه می نویسه: روز جمعه هم یادآور حسین است و هم یادآور حضرت حجت علیه السلام و این دو آنقدر به هم قرابت دارند که حضرت حجت در روز ظهور برای معرفی خود و اثبات حقانیت خود صدایش و تنین و لهجهش شبیه حسین است و خداوند نشانه های زیادی از حسین در او گذاشته است. شروع حرکت ایشان از مکه است، بعد به مدینه، از آنجا به کوفه و بعد از استقرار در کوفه نهایتاً به کربلا می روند. کربلا